بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولو شرط عدمها لزمه ولو أذن له بعده فهو تبرع محض ولو شرطها فهو تأكید. بحثمون دوستان در مضاربه به چند تا عرض کنم خدمت شما مطلب کوتاه رسیده. مطلب اولین است که اگر مالک شرط عدم نفقه کنه، مثلا مالک بگه آقا تو عامل من هستی برای تجارت، اما اگر مسافرت خواستی بری نفقهش با خودت، اون نفقهشو من پرداخت نمی کنم، ایشون میفهمد خب اگر این شرط اتفاق بیفته لازم العمله، به این معنا که عامل دیگه نمیتونه از سرمایه مالک نفقه خودش رو برداره، و اگر بعد از عقدی که با همین شرط منعقد شده شخص اذن داد، اجازه داد، گفت عیبی نداره میتونی نفقه رو برداری، ایشون میفهمد اینجا دیگه میشه تبرع محض. اینه مثل این میمونه که مالی رو بهش بخشیده. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر عامل شرط نفقه کنه، یعنی عامل بیاد تو عقد مضاربه به مالک بگه آقای مالک من در صورتی عامل شما میشم، عقد مضاربه با شما میبندم که اگر مسافرتی پیش آمد نفقه مسافرت من رو پرداخت کنی، نفقه گردن خودم نباشه، نفقه رو شما پرداخت بکنی، ایشون میفهمد در این صورت شرط آقای عامل میشه تأکید. یعنی شرط، یعنی چی شرط عامل میشه تأکید؟ یعنی اگه شرطم نمیکرد خود به خود میتونست این نفقه رو برداره، اما این شرط رو که کرده تأکیده. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ خوب دقت کنید، اگر شرط نمی کرد میتونست نفقه رو برداره، حالا هم که شرط کرده میتونه نفقه رو برداره، فقط تفاوتش اینه که اگر شرط نمی کرد نفقه رو به همون صورتی که جلسه گذشته عرض کردیم طبق روال و اون چه که حد شأن اوس اون رو برمیداره، اما حالا که شرط کرده باید نفقه رو معلوم کنه. یعنی چی معلوم کنه؟ یعنی تعیین کنه که نفقه مثلا یک روزش چه چیزهاییست، اینو مشخصش بکنه تا شرطی که کرده مجهول نماند، به خلاف اون نفقهی که به اصل عقد ثابت بود. نفقهی که به اصل عقد ثابته اون دیگه شرط کردن چون توش وجود نداره لذا لازم نیست تعیینم بکنه که این نفقه چه مبلغیست و چه چیزهایی رو شامل میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، در ثبوت نفقه شرط نیست که تجارت و مضاربه سود داشته باشه. اگر این آقا رفت مسافرت، تجارتی کرد، معاملاتی انجام داد، بعدم هیچ سودی نداشت، ایشون میفهمد باز هم نفقه سفر رو مالک باید پرداخت بکنه، از اصل سرمایش برمیداره. ولذا نمیدونم یادتونه یا نه، دیروز آخر جلسه گفتیم و ینفق فی السفر کمال نفقته من اصل المال. این من اصل المال معناش این است که اگر هیچ سودی هم نداشته باشه باز از اصل مال نفقه رو برمیداره. البته اگر این تجارت و مضاربه سودی داشته باشد نفقه رو از سود کسر میکنن، دیگه از اصل مال بر نمیدارن، ما بقیش رو به نسبتی که قرار کردن با هم دیگه چکار میکنن؟ تقسیم میکنن. اینم نکته سه. نکته چهارم، مراد از سفر، سفر شرعی نیست. آخه وقتی ما توی شرع میگیم سفر، مراد چند فرسخ دوستان رفت و برگشت؟ 8 فرسخه، یعنی رفتن و برگشتن حدود 45 کیلومتر بشود، اصطلاحا به این میگن سفر. ولذا این که میگن نماز مسافر قصره، یعنی کسی که یه همچه قصدی برای این مسافت داشته باشه. اما ما مرادمون از سفر در سفر تجاری که میگیم نفقش به عهده مالک است و از اصل مال میتونه برداره، خصوص سفر شرعی نیست. سفر اگر سفر غیر شرعی هم باشه مسافت کمتر از اینم باشه، یا نه مسافت بیش از این باشه اما نماز قصر نباشه، مثل کسی که مثلا کسی رو سفر، یا کسی که رفته یه جا 10 روز قصد موندن کرده، علی ای حال اینا تفاوتی نمی کنه. عمده این است، مهم این است که این سفر عرفاً سفر گفته بشود، ولو 10 کیلومتر باشه، ولو 15 کیلومتر باشه. لازم نیست حتما سفر شرعی باشد که نماز در اون قصر، مگر اینکه دیگه سفر عرفی هم حساب نیاد، یعنی عرفاً هم بگن این آقا مسافرت نرفته. میدونی مثل چی؟ مثل بعضی از شهرهای شمال دیدید گاهی بین این شهر و اون شهر کلاً 3 کیلومتر فاصله است، یعنی چه بسا از اونجا پیاده بخواد بیاد اینجا نیم ساعته میره برمیگرده، نهار هم سر خونه زندگیشه. چه بسا عرف اینجور مواقع اصلا نگه این آقا مسافره، یعنی مسافر صدق نکنه. یا مثلا عرض کنم خدمت شما سفر تجاریش 5 روزه، یعنی تو تجارتش 5 روز بیشتر کار نداره، بقیه رو دیگه وایستاده شمال خوشگذرونی کنه، تفریح کنه. خب میخواد 5 روز بیشتر باشه، چه اشکال داره؟ میخواد بره تفریح کنه. اما اون 5 روز دومی که اونجا وایستاده دیگه سفرش سفر تجاری نیست، ولذا خرجی اون 5 روز دیگه نمیتونه از مالک دریافت کنه و از اصل سرمایه برداره. اینم نکته پنجم. نکته ششم، دقت کنید، آخرین نکته که دیگه عبارت بخونم یه مقداری. مصنف دوستان دیروز تو عبارتش چی گفت برام بخونید؟ دیروز آخرین عبارت مصنف چی بود؟ و ینفقو فی السفره کمال نفقتهی من اصل المال. ینفقو فی السفره کمال نفقتهی من اصل المال. دو تا کلمه رو میخوام تو این عبارت توضیح بدیم. یک نکته، یک کلمه کمال نفقتهی است. دوستان بزرگوار، وقتی میگیم میتواند خرج کند کمال نفقه خودش رو، یعنی تمام نفقه شو میتونه عرض کنم برداره. آخه میدونید یه بحثی بین فقها وجود داره، یه لحظه حواست به من باشه، که آیا این آقا اگه تو شهر خودش بود، این آقا مجرد اگه تو شهر خودش بود یه صبحونه داشت، یه نهار داشت، یه شام داشت، مثلا 2 تا 3 تا پول تاکسی داشت، خرجش اینا بود، حساب میکنه میبینیم کلن 20,000 تومنه، 30,000 تومنه. اما اگر همین آقا که 30,000 تومن تو شهر خودش روزانه مثلا خرجشه، اگر بره مسافرت، تو مسافرت به جای 30,000 تومن 50,000 تومن خرجشه. بعضی ها گفتن اون 30,000 تومن رو که اگه تو شهر خودش هم بود باید خرج میکرد، الان که رفته مسافرت اضافیش رو باید از مال مالک حساب کنه، یعنی اون 20,000 تومن رو میتونه از مال مالک حساب کنه، نه کل 50,000 تومن رو. درست شد؟ اما جناب شهید اول با کلمه کمال نفقتی میخواد بگه ما این حرف قبول نداریم، تمام نفقش رو میتونه از اصل مال برداره. ربطی نداره به این که حالا اگه تو شهرم بود 20-30 تومن هم خرجش بود، کار به اون نداریم، اونو کسر نمی کنیم. کل 50,000 تومن خرجش رو توی سفر میتونه چکار کنه؟ برداره، مانعی نداره. این مال کلمه کمال نفقتی. اون کلمه اصل المال چی میخواد بگه؟ ما گفتیم کمال نفقتی من اصل المال، همینجور که عرض کردم، عرض کنم خدمت شما، ایشون با کلمه من اصل المال میخواد بگه برداشتن نفقه ربطی به این که تجارت سود داشته باشد نداره. اگه هیچ سود هم نداشته باشه باز هم میتونه، عرض کنم خدمت شما، نفقه رو برداره، از اصل سرمایه کم میشه، مگر اینکه سود داشته باشه که بعد از سود کسب کنه بقیه سود رو، عرض کنم خدمت شما، تقسیم کنه، که اینو یه بار دیگه هم ایشون فرموده بود. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، 6 تا نکته کوتاه. ولو شرط، کی شرط دوستان؟ این شرط یعنی مالک. اگر مالک شرط عدم نفقه کنه، شرط کنه عدم نفقه را، لازمه، یعنی بگه آقا تو اگر مسافرت تجاری برات پیش اومد نفقت گردن خودت، به من ربطی نداره. ولو اذن له بعده، اگر اذن بدهد مالک به آقای عامل بعد از این که شرط عدم کرد، بعدهون یعنی بعد از شرط عدم نفقه. حالا اگه بعدش دلش سوخت گفت بذار من نفقهشو بدم، گفت عیبی نداره نفقتم بردار، ایشون میفهمد فهو تبرعون محض، این مثل این میمونه که یه مالی رو بهش بخشیده. این نکته اول. نکته دوم، ولو شرطها، این شرط دوستان فاعلش کیه؟ عامل. اگر عامل شرط نفقه کنه، یعنی عامل بیاد به مالک بگه آقا من مضاربه رو در صورتی قبول میکنم که نفقه یا سفرهای تجاری من رو پرداخت کنی، ایشون نفهمد فهو تأکیدون. چرا اسمشو میگذاریم تأکید؟ به دلیل این که اگر شرطم نمیکرد میتونست برداره، شرطم که نمیکرد میتونست برداره. و یشترط حین اذن تعیینها لئلا یتجهل الشرط. حین اذن یعنی وقتی که عامل شرط نفقه کرد، شرط است که اون نفقه رو تعیین کنه، بگه آقا من سفرهای تجاری مثلا روزی 50 تومان خرجشه، روزی 100 تومان میگیرم، پول هتل باید بدم، پول مسافرخونه باید بدم، جای خواب میخوام، روز 100 تومان خرجمه مثلا. خب شرط است در این هنگام تعیین بکنه اون نفقه را تا مجهول نماند شرط، به خلاف ما ثبت به اصل شرط، به خلاف اون نفقه‌ای که با اصل عرض کنم شرع ثابت است، نه با شرط کردن عامل. اونجا دیگه تعیین لازم نیست، میگیم عرفاً هر چقدر شأن این آقا از تو قضا و پوشاک و همون حرفایی که دیروز زدیم اونو میتونه برداره. مطلب سوم که یه بار دیگه هم تکرار میکنه ایشون تو مطلب ششم اینه، ولا یعتبر فی ثبوت النفقه حصول ربح، حصول ربح معتبر نیست در ثبوت نفقه حصول ربح، یعنی ولو تجارت هیچ بگید سودی نداشته باشه بازم این نفقه ثابته. بل ينفق ولو من الاصل لم يربح، اگر سودی هم نداشته باشه ولو از اصلم شده نفقهشو میتونه برداره. و الا، و الا رو شما معنا کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تجارت سود داشته باشه کانت من الربح. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر سود داشت نفقه رو از عرض کنم خدمت شما ربح بر میدارن، بقیهشو به اون نسبت مثلا 50-50-40-60 که گفتن تقسیم میکنن. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب سوم. مطلب چهارم، و معونت المرض فی السفر علی العامل، این از خارج دارم براتون نگفتم. مطلب چهارم دوستان جا مونده، یادم رفته، معونه مرض در سفر بر خود عامله. حالا اگر این بنده خدا توی مسیر مریض شد، پول دکتر داد، پول دارو داد، این هزینه های مریضی او گردن خود عامله، این دیگه ربطی به مالک نداره. و کذا سفر لم یؤذن فیه و ان استحق الحصه، همچنین سفری که معذون نیست عامل در اون سفر، یعنی با اجازه مالک نرفته، مالک بهش اجازه نداده، شرط کرده بود این آقا سفر نره، یا شرط کرده بود سفرش فقط به تهران باشه، این آقا داره میره اصفهان مثلا، این سفری که معذون نیست خرجش با خودشه. همچنین سفری که، یعنی معونه سفری که لم یعذن فی، اینم با خودشه. و ان استحق الحصه، این و ان استحق الحصه یعنی چی آقا؟ یعنی اگرچه اگر سفر بدون اذن برود و سودی داشته باشه، استحقاق سود رو به نسبت داره. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، و المراد به سفر العرفی لشرعی، آقا سفر عرفی و شرعی فرقش چیه؟ سفر شرعی یعنی اونی که با اون سفر نماز قصره، 8 فرسخ رفت و برگشت باشه، قصد ماندن نداشته باشه، اینا میشه سفر شرعی. اما ایشون میفهمند مراد ما عرض کنم از سفر، سفر شرعی نیست بلکه سفر عرفی است. و هو مشتمل علی المسافه، سفر شرعی اونیست که مشتمل بر مسافت شرعی باشه، مسافت شرعی هم 8 فرسخ است در رفت و برگشت. ولذا حالا که سفر عرفیست نه شرعی، فینفق و ان کان قصیرا او اتم الصلات، یعنی میتونه نفقه رو برداره خرج بکنه ولو سفرش کوتاه باشه، کمتر از اون 8 فرسخ باشه رفت و برگشت، یا نمازش تمام باشه. نمازش تمام باشه یعنی ممکنه سفرش 70 کیلومتر هم هست اما چون 10 روز میخواد بمونه، یا نه عرض کنم کثیر السفر است و به جهت کثرت سفر نمازش تمامه، دیگه مسافر شرعی محسوب نمیشه اما نمازش تمامه. عرض کنم سفر طولانی هم رفته و لذا ایشون میفرماد اینا نفقه داره. الا یخرجن اسم المسافر، مگر اینکه دیگه عرفن بهش مسافر نکن. عرض کردم مثلا این شهر تا اون شهر اونوری 3 کیلومتر بیشتر فاصله نیست، ممکنه دیگه عرف به این نگه رفت مسافرت، اینا سفر حساب نشه عرفن. او یزید اما تحتاج التجارت الیه فینفق من ماله الا یستغل الوصف. دقت کنید، یا بیشتر بشود از حیث مثلا زمانی از اون مقدار زمانی که تجارت به اون مقدار زمان نیاز داره. این سفر تجاریش 5 روز بود به استان گیلان، بعد حالا میخواد 5 روز دیگه هم بمونه اونجا چیکار کنه؟ بره کنار دریا تفریح کنه، یه سال تحصیلی درس خونده، چند روز هم میخواد بره تفریح کنه. اون چند روزی که برای تفریح وای میسه دیگه ربطی به تجارت نداره، خرجیش با کیه؟ با خودشه. او یزید از اون مقداری که احتیاج دارد تجارت به اون مقدار، فینفق من ماله، تو این مقدار اضافه از مال خودش مصرف میکنه. تا کی؟ الا ان یستقل وصف، تا وقتی که وصف سفر تجاری صدق بکنه. دوستان این وصف یعنی چی؟ یعنی وصف سفر تجاری. تا وقتی که اون صدق بکنه این آقا باید از خودش خرج کنه. آخرین نکته، وحترز به کمال نفقه، یعنی جناب مصنف با قید کمال نفقه که آقا دیروز سوال کردید دقت کنید، با قید کمال نفقه در اون عبارت مصنف در بالا احتراز کرد جناب مصنف به کمال نفقه، ان القدر زائد عن نفقه الحذر. آخه عرض کردم بعضیا قائلن که اگر این آقا توی شهر خودش روزی 20 تومن خرجشه، تو مسافرت 50 تومنه، فقط 30 تومن اضافه رو میتونه برداره. ایشون میگه نه، مصنف گفت کمال نفقه یعنی کلشو میتونه برداره. احتراز کرد با کلمه کمال نفقه از اون مقدار زائد از نفقه حذر. فقط قیل بعضیا معتقد شدن انه لا ينفق فيه سوا، یعنی نفقه نمیتونه برداره در سفر غیر از اون مقدار زائد، سواه یعنی سوا زائد بر معونه حذر، اما مصنف این رو قبول نداره. و نبه به اصل المال، کلمه اصل المال رو چرا آورد مصنف؟ گفت ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال، میگه توجه داد با کلمه اصل المال، الا انه لا يشترط حصول الربح كما من، یعنی شرط نیست که حتما سودی هم داشته باشه تجارت تا این آقا بتونه نفقهشو برداره. نه، تجارت هیچ سودی هم که نداشته باشه باز میتواند نفقه خودش رو برداره. خب این دوستان 6 تا نکته کوتاه در این قسمت. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث بعدی.
سوال
مگه نبودید که گفتیم که
نه آخه در اشکار به مشهد رفت مثلا رفت در این اسمایی رو داشته،
خب از نداشته نمیتونه نفقشو برداره دیگه.
اینگار که مثلا گفتیم برای تجارت مثلا موبایل میتونی انجام میده، تجارت مثلا تلویزیون نمیتونی.
خب
فرق هم داره،
من سوالتون رو متوجه نمیشم. ببینید آقا، کسی که سفر تجاری که داره میره بدون اذن مالک داره این سفر رو میره، اصلا نفقه نداره. گفتیم اینو، و کذا سفر لم یؤذن فیه، عبارت رو بخونید روشن مطلب. دقت کنید دوستان، یکی از مطالبی که دوستان در باب مضاربه عرض کنم محل بحث اینه، کسی که عامله، خوب حواستون رو جمع کنید، کسی که عامله یعنی مالک پول بهش داده گفته برو تجارت کن، میخواد بره تجارت کنه، آیا باید معاملاتش رو نقدی انجام بده یا میتونه نسیه هم انجام بده؟ ایشون میفهمد معاملات رو باید نقدی انجام بده. البته همه این حرفایی که میخوایم بزنیم مربوط به جاییست که شرطی نشده باشه. یه وقت هست این آقا اجازه گرفته گفته آقا من هر جور دلم بخواد معامله میکنم، نقد، نسیه، به نقد بلد، به غیر نقد بلد، به ثمن المثل، کمتر، بیشتر، این همه رو شرط کرده. خب طبیعتا علی شرط میتونه عمل کنه، اما اگر مطلق گذاشته بشه عقد، ایشون میفهمد اولا معامله رو باید نقدی انجام بده، نقدی بخره با پول مالک، نه نسیه. این یک. دو، خرید رو باید به نقد بلد انجام بده، پول رایج. دیدید الان توی عراق پول رایج دیناره، اما پول ایرانی هم قبول میکنن، دلار هم قبول میکنن، اما نقد رایج دیگه دلار و پول ایرانی نیست. اونجا اگر کسی مضاربه را قبول کرد، عامل رفت یه چیزی رو بخره، باید در مقابل نقد بلد و نقد رایج بخره، نه نقد غیر رایج. و سوم، وقتی میخواد بخره یا باید به ثمن المثل بخره یا به کمتر از ثمن المثل، نمیتونه گران بخره، چون اگر گران بخره به ضرر کیه؟ مالک. لذا دوستان اگر نسیه ای خرید کنه یا به غیر نقد بلد خرید کنه یا به بیش از ثمن المثل خرید کنه، این معاملش معامله فضولیه و باید مالک اجازه بده تا تصحیح بشه و الا باطله. حالا چرا؟ خوب دقت کنید دوستان بزرگوار، تو فروختن، حواست با منه، تو فروختن ممکنه شما بگی نسیه ای نفروش، اما تو خریدن اگر نسیه ای بخری که برای مالک نه تنها ضرر نداره بلکه بهترم هست. چرا میگید نسیه ای نخره؟ نسبت به نسیه دوستان ایشون میفهمد اگر نسیه ای بخره احتمال داره مالک ضرر بکنه. چرا؟ این آقا رفته نسیه ای خریده، وقتی نسیه ای خریده ثمن گردن کیه؟ گردن مالک. عامل که اینجا واسط است، گردن مالک. اومدیم و این آقا رب جنس نسیهی خرید، سمنش اومد گردن مالک، این پولم چی شد؟ تلف شد. حالا کار دیگه، یه وقت بینید عرض کنم خدمت شما یه اتفاقی افتاد، پول تلف شد. خب اگر پول تلف بشه اون بدهی هم گردن مالک بمونه، مالک ضرر میکنه. چه بسا مالک راضی نباشد به این که معامله نسیه انجام بده، پولش در معرضه مثلا تلف قرار بگیره، که بعد باید به مالک بگیم خب حالا آقای مالک شما بدهکاری بده. ممکنه نداشته باشه بده، ممکنه داشته باشه، اما بنای سرمایه گذاری بیش از اون مقداری که تو مضاربه گذاشته نداشته باشه. و لذا تا مالک راضی نشده حق شراء نسیه ای را ندارد. نسبت به نقد بلد یا ثمن المثل و کمتر از ثمن المثل هم ایشون میفرماید متعارف همینه. یعنی متعارف از معاملات این است که وقتی یک کسی میخواد بره جنس بخره توی شهری، به نقد همون بلد خرید بکنه و به ثمن المثل و کمتر از ثمن المثل خرید بکنه، به مصلحت عرض کنم مالک نیست که ما بخوایم به بیش از ثمن المثل خرید بکنیم. این دوستان مطلب اولمون در مورد خریدهای عامل. ببینید تا حالا بحثمون سر این بود که پول دادیم دست عامل بره خرید بکنه، میخواد خرید کنه، گفتیم نقدن باشه، به نقد بلد باشه، به ثمن المثل باشه یا کمتر. حالا اگر دوستان میخواد بفروشه، یعنی چی؟ یعنی این پول از ما گرفت عامل، رفت 10 تن برنج خرید، اوورد ریخت توی انبار، میخواد حالا بفروشه. حالا که میخواد بفروشه چیا رو باید ملاحظه بکنه؟ ایشون میفرماد الکلام وقتی میخواد برنجا رو بفروشه، اولا باید نقدی بفروشه نه نسیه‌ای، ثانیا بگید به نقد بلد باشه نه غیر نقد بلد، و ثالثا به ثمن المثل باشه یا نگید کمتر، نه ثمن المسمی، نه ثمن المثل یا بیشتر، چون ثمن المسمی نداره که این برنج رو خریده میخواد بفروشه. میگه یا به ثمن المثل بفروشه یا یه مقداری بیشتر از ثمن المثل، دیگه به کمتر از ثمن المثل حق این که بفروشه نداره، چون مالک ضرر میکنه باریکلا. پس اگر نسیه ای بفروشه مشکلش این است که مال مالک در معرض نابودی قرار میگیره. تو نقد بلد هم ایشون میفرماید دلیلش این است که اطلاق عقد رو باید بر متعارف ما حمل بکنیم، متعارف هم نقد بلده. تو ثمن المثل هم اگر به کمتر از ثمن المثل بفروشه، مالک به قول آقا ضرر میکنه. البته دوستان اینجا یه حرف دیگری و قول دیگری هم وجود داره. یه عده گفتن که خوب عرضم رو دقت کنید، نسبت به غیر نقد بلد، نسبت به غیر نقد بلد و حتی بیعه در مقابل کالا، یعنی کالا به کالا فروختن، ایشون می‌فرماید اگر قول دوم اینه اگر واقعا مزنه سود و ربح باشه اشکالی نداره. حالا طرف میخواد به دلار بفروشه واقعا هم سود داره، خب چه اشکال داره بگیم بفروشه؟ اگر به غیر نقد بلد یا حتی بخواد کالا رو به کالا بفروشه که مزنه سوده، ممکنه بگیم چون قرض از مضاربه، چون قرض از مضاربه همین تحصیل سوده، مانعی نداره. و شما نمیتونید این رو با وکالت هم مقایسش کنید. آخه تو وکالت آقایون همین بحث رو کردن، شما اگر وکیل من هستی در فروختن یا خریدن یه مالی رو میخوای بری برای من بخری یا برای من بفروشی، اونجا همین بحث هست که باید نقدن خرید و فروش بشه، باید به نقد بلد باشه، باید به ثمن المثل باشه. خب اونجا تو وکالت دوستان غرض اصلی تحصیل سود نیست، کاسب میخواد تحصیل سود بکنه. شما که میخواید 10 کیلو برنج بخری، 2 کیلو نخود بخری، گوشت بخری برای خونت، دنبال سود به دست آوردن که نیستی که، نمیخواید تجارت کنی، میخواید جنس تو بخری. تو باب وکالت دوستان وکیل خریدش به غرض تحصیل سود نیست، لذا اینجا رو با اونجا نمیشه مقایسه کرد. در ما نحن فی کالا به کالا هم که باشه، کالا به نقد غیر رایج هم که باشه، مانعی نداره. نکته دیگر این که اگر مالک دوستان خودش اجازه داد، اگر مالک خودش اجازه داد، حالا یا خصوصا یا عموما، مثلا به این بنده خدا گفت آقا تصرف کیف شئت، تصرف کن هر جور دلت میخواد. این هر جور دلت میخواد دوستان اگه بخوایم بازش کنیم، یعنی دیگه من بهت نمیگم حتما نقدی بفروش یا نسیه ای، یه مقداری اینا رو هر دو طرفشو میگیره. انگار ایشون میفهمد نسبت به فروش کالا اگر یه همچه حرفی رو بزنه، عرض کنم خدمت شما قطعا فروش کالا به کالا دیگه میشه جایز با این حرف. یعنی اگر بگه تصرف کیفشه، میتونه مثلا به نقد رایج غیر رایج بفروشه یا فروش مثلا کالا به کالا داشته باشه. اما این که بخواد نسیه ای بفروشه یا بیعه به ثمن المثل رو کنار بگذاره، ایشون میفهمد اینجا اجازه صریح میخواد. این که به نحوه عام بگه کیفشه، مرحوم شهید این رو عرض کنم قبول نمی کنه. اینم دوستان تا اینجا. مطلب بعدی، آخرین مطلب که دیگه براتون عبارت بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه. اگر ما پولی رو دادیم دست آقای عامل، 1000 دینار رو شما دادی دست آقای عامل، گفتی برو باش کار کن، این آقا وقتی میره تو بازار میخواد خرید بکنه، باید خرید کنه در مقابل همین 1000 دینار، خرید به ذمه حق نداره بکنه مگر اجازه داشته باشه از مالک، حالا چه اجازه قبل چه اجازه بعد از معامله، اجازه داشته باشه. و الا باید به عین اون مال بخره، نه به ذمه. آخه وقتی به ذمه میخره چه اتفاقی میفته دوستان؟ اتفاقی که میفته ذمه مالک مشغول میشه و شاید مالک به این قضیه راضی نباشه، بعد ممکنه این عین مال تلف بشه، این میخواد 2 روز دیگه، در یه هفته دیگه، 10 روز دیگه این مال نگه داره. ممکنه بحث نسیه هم نباشه، با بحث قبلی قاطیش نکنید، نقد خریده اما به ذمه خریده، میگه میرم برات میارم، ایشون میگه نخیر باید به عین مال بخره. حالا اگر بدون اذن مالک به ذمه خرید، اینجا چه میشود؟ یه نکته ای داره رو عبارت براتون عرض میکنم، یه مقداری عبارت رو بخونیم. ولیشتر نقدن به نقد البلد، باید بخرد عامل، یعنی تو خریدهاش، الان صحبت سر فروشاش نیست، وقتی میخواد بره از بازار جنس تهیه کنه، باید بخرد 1 نقدن در مقابل نسیه، 2 به نقد البلد در مقابل خرید به نقد غیر رایج، 3 به ثمن المثل فمادون، یا به ثمن المثل بخره، بگید یا به کمتر از ثمن المثل. فلبشترا نسیعتن، اگر نسیه بخره، او به غیر نقد البلد، او به ازید من ثمن المثل، کان الشراء فضولیت، فان اجازه المالک صح و الا بطل. ترجمه که نداره که. خب حالا چرا شما میگید اگر نسیه بخره اشکال داره؟ همه دنبال خریده نسیان. چرا میگه نخره؟ میگه لما فنسیه من احتمال ضرر به تلف رأس المال. ممکنه یا آقا نسیه بخره، از اون طرف سرمایه هم که ما بهش دادیم چی بشه؟ تلف بشه. خب اگر تلف شد، اون نسیه افتاده گردن مالک، از این طرف هم سرمایه از دست رفته. فیبقا عهدت و سمن متعلقتن بالمالک، اون سمن میاد گردن آقای مالک. و قد لا یقدر علی، گاهی نمیتونه این رو پرداخت بکنه، نداره دیگه بده. یا نه ممکنه داشته باشه، اما لا یکون لهو قرض فی غیر ما دفعه، یعنی قرضش این نبوده که بیش از مثلا این 1000 دینار رو برای مضاربه بگذاره، یه 200 دینار دیگه داره اونو نگه داشته مثلا برای خرجی خونش یا برای کارکاسبی خودش. قرضش این نبوده که غیر اون مال رو دفع کنه، ولو الان داره اما نمیخواد بده. خب این لمافه نصیحت تا اینجا دوستان دلیل چی بود؟ دلیل نقدن بود. چرا میگیم ولی اشتر نقدن؟ علتش اینه. این حملن دوستان علت چیه؟ علت اون دوتایی دیگه است. چرا میگیم باید به نقد بلد باشه؟ چرا میگیم به ثمن المصف مادون باشه؟ میگه و حملن فل اخیرین، اخیرین یعنی اونجایی که گفتیم به نقد بلد باشه یا به ثمن المصف مادون باشه، تو این دوتا حمل میکنیم عرض کنم شراء رو بر اون چه متعارف است. دوستان متعارف چیه؟ به نقد بلده. حمل میکنیم الا ما فیه الغبته، غبته یعنی مصلحت، حمل میکنیم بر معاملهی که توش مصلحته. دوستان معاملهی که توش مصلحته این است که انسان بخرد به ثمن المثل یا مادون ثمن المثل، دیگه گرون نره از بازار خرید بکنه. درست مثل وکیل، وکیلی هم که میره بازار برای من موکل چیز خرید بکنه، اونم باید اینا رو مراعات بکنه. این مربوط به شراء. و اما اگر رفت بازار خواست همون چیزایی که قبلا خریده چیکار کنه؟ بفروشه. پول بهش دادیم رفته برنج خریده، حالا میخواد برنجا رو تو بازار بفروشه. میگه ولیبه، باید بفروشد عامل کذالک به نقد البلد نقدن، یعنی کذالک رو داره معنا میکنه، میگه باید به نقد بلد بفروشه نه نقد غیر رایج، نقدن هم بفروشه نه نسیتن، به ثمن المثل فما فوقه، به ثمن المثل یا یه ذره بیشتر از ثمن المثل بفروشه، دیگه به کمتر از ثمن المثل نفروشه تا مصلحت مالک بگو مراعات شده باشه. خب حالا اینجا دلیلمون چیه؟ میگه لما فی النسیعه من التقریر به مال المالک، چون تو نسیه تقریر به مال مالک است. تقریر دوستان یعنی در معرض نابودی قرار گرفتن. قرار وقتی تو باب تفعیل میره لغت میگه قرار مال، یعنی مال در معرض نابودی قرار گرفت. تقریر نسبت به مال مالک اتفاق میفته، تو معرض نابودی قرار میگیره. و حملن لل اطلاق علی المتعارف و هو نقد البلد، نسبت به نقد بلدم دلیلش این است که ما اطلاق عقد را باید بر متعارف حمل بکنیم، متعارف هم نقد بلده. مثل وکالت، چطور تو وکالت اگر میخوای یه چیزی بفروشی برای موکل باید اینا رو مراعات کنی؟ اینجا هم همینجوره. البته وقیل یجوز و بغیره، اینجا یه قول دیگه هم داریم، گفته میتواند کالا را بفروشد بگو به غیر نقد بلد و بالعرض و به کالای دیگه، یعنی جنس برنج رو بفروشه گندم بگیره مثلا. البته مع کونه مزنتن للربح، اگر مزنه ربح و سود باشه. میگیم چرا؟ میگه لأن القرض الاقسام من المضاربه ذلک، قرض نهایی از مضاربه این است که این بابا سود به دست بیاره. حالا چه اشکال داره برنج رو بفروشه به گندم، گندم رو بفروشه گوشت بگیره، گوشت رو بفروشه نخود بگیره، همش هم سود بکنه، چه اشکال داره؟ به خلاف الوکاله. با وکالت هم مقایسش نکنید. چرا؟ چون تو وکالت دوستان قرض اصلی ربح نیست. تجارت که نمیخواد بکنه کسی که عرض کنم وکیله، میخواد بره یه خریدی رو این بابا داشته خودش نمیتونسته بره براش خرید کنه. جناب شهید ثانی میگه وفیه قوه. حالا ولو اذن المالک فی شیء من ذلک، تو همین مواردی که گفتیم که نقدی باشه، به نقد بلد باشه، به ثمن المثل باشه، اگر مالک خودش در بعضی از این موارد اذن داد، حالا یا اذن خصوصی یا اذن به نحو عام،
آقا اذن به نحو عام مثل چی؟ مثل این که مالک به عامل بگه تصرف به رأیک، یعنی هر جور رأیت و نظرت هست همون جور تصرف کن، یا بگه تصرف کیف شئت، یعنی هر جور دلت میخواد تصرف کن. ایشون میگه اینجا اگر به نحو عام این حرفو بزنه جاز بالارض قطعا، یعنی میتونه کالا رو بفروشه در مقابل کالا، یا کنارش بنویسه در مقابل نقد غیر رایج. ظاهرا نقد غیر رایج با کالا تفاوتی نباید بکنه، این البته استنباط خود ماست از عبارت. اما نقد یعنی این که بخواد معامله رو نقدی انجام بده نه نسیه‌ای، و ثمن المثل یعنی این که بخواد مثلا بفروشه به کمتر از ثمن المثل، اینا فلا یخالفهما الا مع التصریح، نباید با معامله نقدی و ثمن المثل مخالفت کنه مگر طرف تصریح کرده باشه. یعنی با کیف شئت و با تصرف به رأیک و اینها ما مطمئن نمیشیم که اینها رو هم اجازه داده باشد. البته ببینید آقا یه لحظه حواست به من باشه، یه وقت برنج توی بازار مثلا کیلو 8 تومنه، این آقا خیلی کم از 8 تومن تخفیف داده طوری که تو بازار بگید این مقدار مسامحه میشه، اینو میگه اشکال نداره ولو به کمتر از ثمن المثل فروخته، ولی تا میگه نعم یستثنا من ثمن المثل نقصان یتسامح بهی عادتا، اگر خیلی کم باشه مثلا 50 تومن 100 تومن فرض کنید ارزون تر فروخته این اشکال نداره دیگه، اینقدر اختیار رو این آقا داره. ولی یشتره به عین المال لا به ذمه، باید خرید کند عامل به عین مالی که مالک داده دست او نه به ذمه. ببینید آقا 1000 دینار شما دادی به عامل رفت خرید کنه، باید با همین پولا خرید کنه نه به ذمه مالک، الا مع الاذن فی الذمه، مگر اینکه اجازه داشته باشه که بیعش رو شرائش رو فی الذمه انجام بده ولو بالاجازه. دوستان الا مع الاذن ولو بالاجازه یعنی چی؟ اذن رو بارها عرض کردیم، معمولا اذن رو جایی میگن که قبل از معامله شما بری اذن بگیری اونو بهش میگن اذن، اما اگر معامله رو انجام دادی بعد رفتی به این بابا گفتی من این معامله رو انجام دادم شما اجازش بده، این میشه اجازه. ولذا میگه الا مع الاذن فی الذمه، ولو این اذن از طریق اجازه بعد باشه مانعی نداره. حالا فنش ترافی ها بدونه، اگر دقت کنید اینو از خارج عرض نکردم، اگر بخرد در ذمه بدون اذن، یعنی بره شراء فی الذمه انجام بده بدون اجازه مالک، ولم یذکر المالک لفظا ولا نیتا، اسم مالک رو هم نبره که بگه آقا من این معامله رو دارم برای کی انجام میدم، برای مالک، به ذمه خریده اولا اجازه هم از مالک نداشته، اسم مالک رو لفظا نبرده ولا نیتا قصدش هم نکرده، یعنی معامله رو به قصد مالک هم انجام نده. ایشون میفهمد اینجا وقع الهو، وقع الهو یعنی چی؟ یعنی این معامله رو برای خودش انجام داده، ربطی به مالک نداره، چون نه نیت او رو کرد نه اسمش رو برد نه اجازه ازش گرفت، و چرا این معامله مال مالک باشه؟ اما ولو ذکرهو لفظن، اما اگر لفظن اسمش رو برد گوه آقا من این معامله را از طرف آقای مالک دارم انجام میدم، ایشون میفرماد اینجا چون اذن نگرفته فهو و فزوریون. اما و نیتن خاصتن، دوستان نیتن عطفه به کجاست؟ نیتن خاصتن عطفه به لفظنه، یعنی ولو ذکرهو فقط در نیت، یعنی نیتش این بود که این معامله برای مالک باشه اما به زبان جاری نکرد. اینجا این معامله للعامله ظاهرن و موقوفن باطنن، به حسب ظاهر معامله مال خود عامله اما باطنن مال مالکه و متوقفه بر اجازه مالک، ولذا حالا که به حسب ظاهر مال خودشه فیجب التخلص من حق البایه، باید پول بایه رو حالا که به ذمه خریده خودش پرداخت کنه بعد بره پیش مالک، اگر مالک اجازه داد از او بگیره، اگرم اجازه نداد که چی، معامله میشه مال خودش و انجام داده. تمام شد، سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث بعدی. اون بحثش یعنی بحثی که تا آخر میاره قرائنی درش وجود داره که مربوط به بیعه، مربوط به بیعه. عرض کنم خدمت شما، مثلا مثل این قرینه که میگه نعم یستثنا من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادتا، اگر این رو قرینیت رو نپذیرید، چون این مربوط به بیع قطعا، چون نقصان میگه دیگه، بحث اضافه نیست. اما اصل منات بحث توی شراء هم میاد، یعنی تو شراء هم همینه، اگر واقعا این آقا اجازه بده خصوصا یا عموما دیگه مانعی نداره. توی نقد و ثمن المثل هم طبیعتا باید تصریح. اونو که ولی یبه میگیرتش، ولی اشتره میدونم، دقت کنید، ولی اشتره نقدن مال وقتیست که پول دست عامل رفته خرید کنه. اگه پول دستش نیست، کالا دستش میخواد بفروشه، اون ولی یبه کذالک بحثشه. ولی اشتره مال خریده، ولی یبه مال بیه. نه دیگه، نه دیگه، هم میگیم باید به نقد بلد باشه دیگه، میگیم باید به نقد بلد باشه، چون نقد بلد دستشه. یه وقت هست مالک اصلا پولی که داده دست این آقا نقد غیر بلده، نقد غیر رایج، اونجا که دیگه معنا نداره شما بگید نقد غیر رایج جایز نیست. این آقا مثلا بره اونجا بخواد به نقد غیر بلد خرید بکنه، بعد اون نقد بلد رو تهیه کنه ببره بده، ایشون میفرماد این جایز نیست. وقتی پولی که دستش نقد بلده باید به نقد بلد خرید کنه، مگر اینکه مالک پولی که دست این آقا داده چیه؟ دلاره. اصلا دلار داده به این بره مزاره بکنه باش، بره تجارت کنه، خب اونجا که طبیعتا روشنه. بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید، این بحثی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، قبلا هم عرض کنم خدمت شما اشاره کردیم بهش، در واقع اینجا به نوعی عرض کنم خدمت شما تکراره، و اون بحث اینه: اگر دوستان عامل تجاوز کند از اون چه که مالک براش تعیین کرده بود، یعنی مالک اومده شرایطی رو براش گذاشته، گفته آقا تو تو این مکان حق داری معامله کنی، در این زمان حق داری معامله کنی، این چیزها رو باید بخری، اون چیزها رو نباید بخری، یه چیزایی رو براش معین کرد، اگر دوستان آقای عامل خلاف اون چه که مالک براش معین کرده بود عمل کرد، بر خلاف اونها عمل کرد، ایشون میفهمد دو صورت داره. یه وقت هست تجاوز، تجاوز در زمان یا مکان یا صنف خاصی از معاملاته، در این صورت ضامن، ضامن اون معاملات، یعنی اگر ضرری بکنه مال از بین بره، در این صورت این آقا ضامنه، اما سودش طبق قرار تقسیم میشه. یعنی سودش عرض کنم اینطور نیست که به عامل هیچی از مقدار سود نرسه، اینو سابقا هم عرض کرده بودیم. اما اگر از اطلاق عقد، از اطلاق عقد ما فهمیدیم که مثلا این آقا باید به ثمن المثل میفروخ، خلافش عمل کرد، این آقا باید به نقد رایج میفروخ، خلافش عمل کرد، باید نقدن میفروخت و میخرید، خلافش عمل کرد، این جاها این صورت دوم رو ایشون میفرماد متوقف بر اجازه است. به تعبیر دیگه بذارید عرضم رو اصلاح بکنم، چون یک عرض کنم خلطی اتفاق افتاد، اصلاحش کنم. ما خلاف اون چه که مقتضای عقد است دو صورت میتونه پیدا کنه. یه وقت هست مالک یه چیزایی رو تصریح کرده، گفته آقا تو این زمان تو این مکان به این شکل خرید و فروش کن، اون جایی که شرط گذاشته و تصریح کرده، ایشون میفهمد این ضامنه اما سودش تقسیم میشه. اما اونجایی که مالک تصریح نکرده اما در این حالی که تصریح نکرده، اطلاق عقد رو حمل میکنیم بر اون موارد، مثل نقدی فروختن، نه نسیهی، به نقد بلد، نه نقد غیر رایج، به ثمن المثل، نه غیر ثمن المثل. اینجاها اگر تجاوز بکنه از اون چه براش جائزه، ایشون میفرماید که وقف علی الاجازه، متوقف بر اجازه مالک است. این نکته اولمون. نکته دوم، دوستان این نکته دوم یک حکمی است اجماعی، ظاهرا روایتی هم نداره، فقط به خاطر اجماع پذیرفتیمش. و ایشون جالبه دوستان، اگر ما این حکم رو از ایشون بپذیریم خیلی از مضاربه ها به مشکل میخوره، خیلی حکم عجیبی است. ایشون میفهمند مضاربه فقط با درهم و دینار جایزه. یک قرینه بعد وجود داره که ما استظهارمون از اون قرینه این است که حتی با پولهای امروزی هم مضاربه جایز نیست، فقط درهم و دینار، یعنی سکه طلا و نقره. خیلی چیز عجیبی است، مضاربه فقط به فقط با درهم و دینار جایزه. ایشون میفرماید اجماعا و هیچ دلیل دیگری هم غیر اجماع دلیل قانع کننده ای نداره. میگیم خب حالا که به درهم و دینار جایزه، پس با چیا جایز نیست؟ میگه با کالا جایز نیست. من یک تن برنج به شما بدم، برنج رو بری برام کار کنی مضاربه کنی، فایده نداره. دو، فلوس. این فلوس یعنی پول سیاه. خب فلوس که خصوصیت نداره، طبیعتاً با پولای اسکناس امروزی هم میخواد بگه نمیشه دیگه، با فلوس هم جایز نیست، با دین هم جایز نیست. آقا من 10 میلیون تومان از شما طلبکارم، پول دستت نمیدم، میگم اون 10 میلیونی که طلبکارم ازت باشه بابت مضاربه، عقد مضاربه ببندی با اون 10 میلیونی که من طلب دارم. ایشون میفهمد اینا جایز نیست. البته درهم و دیناری که میتونیم روش مضاربه کنیم معین باشه یا مشاع فرقی نمی کنه. مطلب سوم دقت کنید، مطلب سوممون دوستان اینه، با شرط سهم مشخص از سود برای عامل در عقد مضاربه، اون چه به عقد مضاربه براش ثابته اون مالک میشه و اون سهم رو میبره. ببینید آقا، بعضیا، یه لحظه حواست به من باشه، خوب حواست به من باشه، بعضیا گفتن اصلا عقد مضاربه عقد باطلی است. میگیم چرا عقد مضاربه باطله؟ میگه خب عقد مضاربه این عامل بیچاره که داره کار میکنه چه میدونه چقدر اجرت میبره؟ شما 1000 دینار بهش دادی گفتی برو کار کن، این با این 1000 دینار 1 ماه 2 ماه 6 ماه کار میکنه، آخرش ممکنه هیچ گیرش نیاد، ممکنه 1000 دینار بعد از 6 ماه بشه 1010 دینار، کل سهمی که میبره نصفش هم بخواد سهم ببره 5 دینار میبره، معلوم نیست چقدر میبره. یعنی این کاری که داره انجام میده در مقابلش مبلغ معینی وجود نداره. چطور اجاره اجیر کردن باید مبلغش مشخص باشه، مبلغ اجرتش؟ اینجا هم انگاری همچی خیالی کردن که مضاربه چون مبلغش مشخص نیست باطله. ایشون میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم، اجماع این قول رو رد میکنه، روایات این قول رو رد میکنه و حرف درستی نیست. نگاه کنید عبارت رو، ولو تجاوز ما حد له المالک، اگر تجاوز کند عامل از اون چه معین شده برای معین کرده برای او مالک، یعنی اگه مالک یه چیزایی رو معین کرد، من از زمان و المکان و صنف، یه صنف خاصی از معاملات اگه تجاوز کرد و به اینها گوش نکرد، یک زمنه، اما دو ربح علی شرط، یعنی اگه سودی داشت سودش تقسیم میشه کما مره. این کما مره دوستان آخر صفحه 464 رو میگه، آخر صفحه 464 که دیروز عرض کردیم. اما لو تجاوزت بالعین والمثل والنقد، اما اگر مالک معین نکرده اطلاق عقد ازش استفاده میشه که باید بالعین باشه، باید به عین عرض کنم سرمایه خرید کنه، یا به ثمن المثل خرید کنه یا بفروشه، یا به نقد رایج یا عرض کنم نقد در مقابل نسیه خرید و فروش کنه، اما این تجاوز کرد. لو تجاوز بالعین والمثل، یعنی ثمن المثل و نقد رایج یا نقد در مقابل نسیه، اینجا میگیم وقف علل اجازه فإن لم یجز بطل، اینجا در واقع میشه بیع فضولی، حکم بیع فضولی رو داره. دوستان فرق این اما لو تجاوزه با قبلش چیه؟ قبلش مالک تعیین کرده بود، بعدش از اطلاق ما اینا رو فهمیدیم، فرقش اینه. و انما تجوز المضاربه به دراهم و دنانیر اجماعا، انما یعنی فقط دیگه، فقط به فقط جائز است مضاربه با دراهم و دنانیر اجماعا، دلیلمون هم اجماعه. ولیس سمت علت مقنعت غیره، عرض کنم در اینجا علت قانع کننده غیر از اجماع وجود نداره، یعنی دنبال روایت اینا نگردید، ما گشتیم نبود. فلا تصح بالعروض، نمیشه با کالا مضاربه کرد. من به جای اینکه پول به شما بدم برنج بدم بگم با این مضاربه کنیم. ولل فلوس، با پول سیاه، ولل دین و غیرها. البته فلوس یعنی پول سیاه، پولای رایج، پولایی که با مس درست میکردم، آخه همش که درهم و دینار نبود، آخه یه وقتایی چیزای کوچیک که میخواستن خرید و فروش بکنن سکه های مسی میزدن بهش میگفتن فلوس. ولا فرق بین المعین و المشاع، اما تو خود درهم و دینار، درهم و دینار مشاع باشه یا معین باشه فرقی نمیکنه. ممکنه 1000 دینار داریم من و شما با هم دیگه شریکیم، 500 دینار مشاعش مال من، این 500 دینار رو من میتونم مضاربه بدم، مانعی ندارم. و تلزم الحصه به شرط، یعنی لازم میآید سهم عامل با شرط این حصه در عقد مضاربه، دون الاجره، اجرت لازم نمیاد که عامل بره کار بکنه بگه آقا به من اجرت بده، نه، وقتی سهم شما 30% از سوده دیگه اجرت رو شما طلبکار نیستی. لأنها، یعنی لأن المضاربه معاملتون صحیحتون فیلزم مقتضاها، یه معامله صحیح است که لازم است مقتضای این مضاربه و هو ماشورت للعامل من الحصه، این همون 30%یه که مثلا برای شرط شده. اما وفی قول نادرن ان لازم اجرت المثل، بعضی ها گفتن نخیر اون 30% رو باید بذاریم کنار، اجرت المثل عامل رو بدیم. و ان المعامله فاسده، گفتن اصلا کلا ما عقد مضاربه رو قبولش نداریم. چرا؟ لجهالت العوض، چون این کار میکنه معلوم نیست چقدر باید بهش بدیم. جناب شهید ثانی جواب میده، این و نصوص جواب شهید ثانیه، میگه و نصوص صحیحه علی صحتها بل اجماع المسلمین یدفعو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.